بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر الله نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی روز چهارشنبه، گفتیم در ابواب آداب الاشراح که ابواب مهمی است در کنار مباحث حج، مطالب زیادی آمده که ما بعضیاشو ذکر نکردیم و برگشتیم اون چه از قلم افتاده بود عنوان کنیم. من باب اول رو میخوانم که چه رقم با مخالفان ما باید زندگی کنیم. حدیث سوم از باب اول از ابواب احکام العشره، عن معاویه بن وهب قال قلت له، به امام علیه السلام عرض کردم کیف ینبغی لنا ان نصنع فیما بیننا و بین قومنا، کیف ینبغی لنا، چگونه سزاوار است برای ما ان نصنع، انجام بدیم، فیما بیننا و بین قومنا، بین ما و بین مخالفین و بین خلطائنا، خلطاء دوستان خلیط، کسی که با زندگی انسان مخلوطه، و بین خلطا اینا من الناس ممن لیسو علا امرنا، از کسانی که پیرو مکتب اهل بیت مثل ما نیستن. تعبیر بلیس علا هازل امر کنایه است ولی این که شیعه نیست. فقالا، خوب دقت کنید، ما تابع دستورات ائمه علیهم السلامیم. فقال تنظرون الى ائمتكم، نگاه کنین ما چه کار میکنیم، الذين تقتدون بهم، امامان و پیشوایانتون که شما به اونا اقتدا میکنید، نگاه به اونا بکنید، فتصنعون ما یصنعون، همون کاری که اونا میکنن شما هم همون کارو کنید، فتصنعون ما یصنعون. فوالله، بعد بیان کرد حضرت نحوه رفتار خودش رو با اونها، اونم با قسم، چه رقم ما اونا رفتار میکنیم. فقال، ببخشید، فوالله انهم لیعودون مرزاهم، انهم زمینش به کی برمیگرده؟ پیشوایان شما، مقتدایان شما، ائمه شما، لیعودون مرزاهم، عیادت بیماران اونا میکنن، و یشهدون جنائزهم، تشییع جنازه اونا میکنن، و یقیمون الشهاده لهم و علیهم، شهادت به نفع اونا باشه اقامه میشه، علیه اونا باشه اقامه میشه، و یعدون الامانت علیهم، امانتی هم اونها داشته باشن امانت اونها رو ادا میکنن. چهار تا نمونه از رفتار رو حضرت در اینجا بیان فرموده، یکی عیادت مرزا، دوم تشییع جنائز، سوم اقامه شهادت، و چهارم هم ادای امانت. آیا این چهار تا فقط هست یا اینا مثاله؟ بله؟ اینا از قبیل مثاله. این المعاشرتو بالمعروفه که با مخالفان این چنین کنی. در اینجا من یه توضیح لازم از کنم که برای بعضی اشتباه شده و این اشتباه برطرف بشه. مخالفان ما سه گروه هم. یه گروه ناسبی ها هستن، دشمن ائمه علیهم السلام. خب ما از اونها بیگانه ایم و معروف هم حکم نجاست اونهاست و دشمن ائمه، دشمن علی ابن ابی طالب. الان اینا کمن، کسی صریحا بگه من دشمن علی ابن ابی طالبم؟ این گروه اول که بسیار کمند و همشون اظهار می‌دارن نه تنها علی ابن ابی طالب رو به عنوان پیش ما می‌شناسیم، ائمه اهل بیت رو هم به عنوان فرزندان رسول الله ما علاقه داریم، اظهار می‌دارن. این یک گروه هم ناسبیه. گروه دوم مخالفان شیعه هستند، نه مخالفان ائمه، که وهابی ها غالبا این طوری هم با شیعه اهل بیت مخالف هم. نام رافضی بر اونها می نهن. رافضی هم یعنی اونهایی که ترکو هل خلفا از ثلاثه و یه لقب زشتیه در نظرشون. اینا مخالف شیعه هستن وهابی ها. درباره اینها چه رقم رفتار کنیم؟ و سومین گروه هم اونهایی هستن که نه، موالیان اهل بیت که هستن نسبت به شیعه هم علاقه مندن، ولی خب خطشون از خط ما در بعضی چیا جدا میدانن، محبت میکنن، دوستی میکنن. الان ما دوستانی در میان اونها داریم. حتی یک عالم اهل سنت بود در مهابات که ما تبعید بودیم ایام انقلاب، با ما علاقه من شده بود و بعد برای معالجه رفت به خارج و فرزندانش هم در خارج هم. خیلی به ما علاقه داشت، ما هم به او رابطه خوبی داشتیم. پسران اون آقا من و عمو خطاب میکردن، گفتیم خب برادری هم پیدا کردیم، فرزندانشون هم ما عمو. یعنی میخوام بگم اینطوری اظهار محبت میکردن. بچه هاش همیشه سر سال تبریک میگن، تلفن میکنن، اظهار محبت میکنن. عده‌ای هستن که با ما میسازن و با ما علاقه‌مندن. مثلا جشن قدیر در یکی از مراکز شمال که گرفته شد نزدیک ترکمن صحرا، بسیاری از علمای اهل سنت اونجا شرکت کردن. بسیاری از اونها شرکت کردن و بعضی هاشون سخنرانی هم میگفت کردن، سخنرانی قدیر. خب کسی که سخنرانی قدیر میکنه، شرکت میکنه در مراسم قدیر، اظهار محبت میکنه، آیا رفتار ما با هر سه گروه یکسانه؟ نه. اونهایی که قسم اخیرن ما رفتار دوستانه با اونها داریم و همین رفتارم در بسیاری از موارد باعث جلب و جذب اونها شده، جلب و جذب اونها به عالم تشیع. و اما گروه دوم که با ما مخالفن، در شرایط فعلی ما با ایشون مدارا میکنیم. مکه که میریم مدارا میکنیم، حتی مطابق دستوری که در روایات آمده نمازم با اونها میخوانیم. امام قدس سره فرمودن نماز جماعت ها رو در کاروان ها تعطیل کنید، در نماز اونها شرکت کنید. امام بیدار بود، هوشیار بود. این دستور داد، دستوریست که در روایات اهل بیت هم مدارا میکنیم. شرایط و زمان شرایطیست که اگر دعوا بین مسلمان ها و درگیری بین مسلمان ها ایجاد بشود، دشمنان اسلام ثمره اون را میچینند. بنابراین ایام مداراست، بهانه نباید دست کسی داد. مطابق آنچه اینجا امام علیه السلام فرمود، ما مدارا میکنیم، در تشییع جنازه‌شون میکنیم، عیادت مرضاشون میکنیم. خب اینا باید چیز کنن، اما اینا به معنی این نیست که ما از اصولمون صرف نظر کردیم. ما به اصولمون قرص و محکم وفاداریم. ما شیعیان اهل بیتیم، 12 امام جانشین پیغمبر میدانیم. اول اونها علی علیه السلام، آخر آنها حضرت مهدی علیه السلام. روی مبانی خودمون ایستاده ایم، بس در طرز رفتار و معاشرت با دیگران است و توجه به این مسائل. در اینجا من میخوام یک مطلبی عرض کنم که مربوط به شیعیان بحرینه و مناسب همین بحثه. آقایی هست به نام قرضاوی، شنیدید اسمشو؟ رئیس گروهی از علمای اهل سنت. این که میگن رئیس و جماعت و علما اهل سنت، رئیس گروهیه. این مرد آدم باسوادیه، نسبتاً روشنم هست، ولی اخیراً درباره شیعیان بحرین و درباره اصلاً قیام مردم بحرین عم از شیعه و سنی واقعاً سخنانی گفته که زیبنده یک عالم دینی نیست. در اونجا گفته است ما نسبت به اینها علاقه ای نداریم و سرکوب بشن. یک عالم روشن دینی میتونی همچه حرفی بزنه؟ معنیش این است ما در میان مسلمان ها تبعیض قائل بشیم، در مصر طرفداری میکنه از قیام، در لیبی طرفداری از جنگ، وقتی نوبت به بحرین میرسد طرفداری از دیکتاتوری. یه جا حکومت مردم بر مردم، یه جا حکومت دیکتاتورها بر مردم. این یه بامد و هوا برای یه عالم دینی درسته؟ صحیح همچین چیزی؟ اولا در بحرین فقط شیعیان نیستن، یا اکثریت شیعه هست یا اقلیت اهل سنی، همه اونها قیام کردن. همه علمای اهل سنت در بحرین بیانیه دادن برای قیام. اون وقت انسان بیاد یه همچه حرفی بزنه؟ اولین شرط یه عالم دینی این است تعصب رو بذاره کنار، دنبال منطق و دلیل باشه. این تعصبه، یه جا دفاع از دیکتاتورها، یه جا دفاع از مردم، دموکراسی و حاکمیت مردم. این یه بامد و هوا که ناشی از تعصبهای فرقه گراییه. ما ائمه اهل بیتمون درباره شما این دستور دارم که من خوندم، این کتاب معتبری است در بین ما این وسائل، از روی اون سنن هم ظاهرن صحیحه و متعدد هم از این روایات. ائمه اهل بیت ما اینطور دستور دادن، شما چرا اینطور میکنید؟ نتیجه چه اسرائیل میبرد؟ نتیجه چه دشمنان اسلام میبرند؟ دو نکته اینجا هست که باید بهش توجه کرد. این دو نکته رو دقت کنید. اول اینکه در ممالک اسلامی مثل لبنان شیعه سنی مسیحی همه با هم دارن کشور اداره میکنن. مسیحی ها هم شریکن. در مصر مسیحی زیاده، الان هم میگن ما حکومتی که تشکیل میدیم حکومتیست که مسیحیان سهم خواهند داشت در حکومت. جایی که غیر مسلمین رو در جاهای دیگر باشون رفتار میکنی، شیعه که جز مسلمانان قطعیه و در زمره قطعیه. فقط اینا یه خوده از ایران میترسن، ایران عراسی. شیعه ها در ایران مسلطن، شیعه ها در عراق آمدن، شیعه ها در لبنان آمدن، ای وای. نکته دوم اینه، من دلم میخواد این آقای قرضاوی بیا و رئیس جامعه الازهر هم باش و مفتی بزرگ سوریه هم باش، چهار نفر ما بنشینیم حساب کنیم که اگر انقلاب ایران نبود و تو دهن آمریکا یا زده نشده بود وضع منطقه چه بود. آیا مصری ها می توانستن این چین برنامه اجرا کنن؟ آیا اسرائیل نقشه برای تمام خاورمیانه نکشیده بود؟ بنا نبود اسرائیل بزرگ تشکیل بدن و گفتن به زودی، اون وزیر خارجه آمریکا گفت به زودی نقشه خاورمیانه عوض خواهد شد. اگر شیعه ها در ایران و لبنان ضربش هست به اسرائیل نداده بودن وضع منطقه چه بود؟ از چی شما میترسید؟ اگر نبود باور کنید وضع دیگری بود، میگرفتند و میامدن جلو. لبنان بگیر، عراق بگیر، بحرین رو بگیر، یا جلو. اینا یه همچین برنامه هایی داشتن. حالا هم شرایط شرایط خاصیه، بعد از این انقلاب هایی که در کشورهای اسلامی شده باید مراقب بود این انقلاب ها رو مصادره نکنن خارجی ها. شرطش این از دست به دست هم بدیم. ایران یه نیروی قویی هست که میتواند جلو مصادره شدن انقلاب های کشورهای اسلامی رو به دست غربی ها بگیره. ایران میتونه به سهم خودش جلوگیری کنه. خب الان هم نیاز به وجود ایرانه، الان هم نیاز به وجود حزب الله لبنانه. نباشه اینها قانع نیستن، میخورن میبلن. آقای قرضاوی باید بنشینی بیشتر مطالعه کنی، بیشتر فکر کنی. فرض کنی ایران نبود چه میشود؟ فرض کنی ایران نباشه در آینده چه میشه؟ فرض کنید حزب الله لبنان نبودن اسرائیل چه میکرد؟ فرض کنید اینها رو روش حساب بکنید، تعصب کنار بذارن. به هر حال امیدواریم که انشاءالله خداوند دید قوی و تشخیص صحیح و درک خالی از تعصب به همه ما مرحمت بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد. همینطوری که گفتن ما روز شنبه درس میخونیم و دلیلی ندارد درس نخونیم. خدایی نکرده ما در مسیر بعضی چیزا واقع نشیم. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی فراموش نمیکنم که روز عید رو هم در یکی از سالها درس گفت. عیدیمون همین است که این گفت درس رو بخوانیم، زبان حال یا قال ایشون بود. و هر حال در بحث مدارس گفتن تعطیل نشده، حوزه تعطیل کرده، حوزه ها تعطیل نیست و نباید هم تعطیل باشه، نباید. خب من یه مسیری درباره بحثمون بگم. ما در تروک احرام رسیدیم به سید که محرم و حاجی محرم نباید صید کنیم. بحث صید خیلی مفصله، ما اگر بخوام بحث کنیم یه ماه دیگه باید بحث کنیم. 50 باب روایت بیش از 50 درباره صیده. بعد چون محل ابتلا نیست، امام قدس سره جمع و جور کرده، ما هم به همین دلیل جمع و جور میکنیم. امروز و شنبه انشاءالله بحث صید رو تمامش خواهیم کرد. بحث اون به اینجا رسید که 3 حکم از احکام، 2 حکم از احکام 10 گانه‌ای که امام فرموده بودن در مسئله صید باقی مانده بود. یکی صید و طیر و جراد، پرنده های بیابانی رو صید کردن و همچنین ملخ رو. فرمودن اینا حرامه، محرم حق ندارد پرندگان بیابانی رو صید کند. کبک بیابانی، کبوتر بیابانی و حتی حیوانات حرامگوشت بیابانی که بعداً اشاره خواهیم کرد، پرندگان حرامگوشت هم صیدشون حرامه. ملخ هم که حرام نیست، صیدش حرامه. اکلهو لیس به حرام، ولی صیدهو حرام و محرم اکلم برش جایز نیست، اکل در حال غیر احرام. خب ما اول جرادو میگیم تا به طریق اولا پرندگانو و طیور بیابانی تکلیفشون روشن بشه. میریم اول سراغ بحث جراد، ملخ ها. در اینجا چند جمله نقل کنم تا بدانید مسئله کاملا اجماعی هست. مرحوم کاشف اللسان در جلد 5 در صفحه 327، جلد 5 صفحه 327 می فرماید: والجراد صید بری عندنا. ملخ صید بیابانیه، صید بحری نیست. به عقیده ایشون تمام انواع ملخ، ملخ دریایی، ملخ صحرایی نداریم. والجراد صید بری عندنا مطلقا، یه قول تفصیل داریم ولی این مطلقا است. خلافا لابی سعید الخدری و شافعی و احمد فی روایتن، اونا گفتن ملخ صید بیابانی مطلقا نیست. این شد قول دوم. اول قول ماست که میگیم مطلقا صید است، دوم این است صید نیست. و فی تهذیب این قول سومه: ان منه برین و منه بحریا. دو نوع بیابانی داره حرامه، دریایی داره حلاله. حالا سراغ عدله که رفتیم ملاحظه میکنیم آیا فرقی بین دریایی و صحرایی و فلان این چیزا هست. مرحوم نراقی هم در مستند کلام جالبی داره، جلد 11 مستند صفحه 351: الجراد فی معنی السید. این جمله یعنی چه؟ الجراد فی معنی السید ظاهرش این است که جراد در عرف به سید نمیگن، نمیگن او سید کرد، ولی در معنی سیده، شبیه سیده. الجراد فی معنی السید، از سید البری. تمام شما بیابونی میدونیم، اتفاقا محققا و محکیا، اتفاقا اجماعی محققا اجماع محصل و محکیا اجماع منقول. اینم کلام دوم. اول کاشف اللسان بود و دوم نواقی در مستند، سوم هم یک کلام کوتاهی از جواهر، به همین مقدار روشن میشه. و قال فی الجواهر در جلد 18 در صفحه 293، و الجراد فی معنی سید البری اندنا. جراد اینم میگه فی معنی سید البری اندنا، بل فی المنتها و ان تذکره انه قول علمائنا و اکثر العامه. علمای ما همگی و اکثر اهل سنت معتقدند به این که ملخ هم داخل در سیده. خب حالا ببینیم چه روایاتی دلالت بر این دارد. آیا آیه شریفه که می فرماید لا تقتلوا الصید و انتم حرم، آیات سوره مائده، و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، آیه 45 و ببخشید 94 و 95 مائده از ظاهره. بله میرسیم. روایت داریم که همه، روایت جالبی داریم یه دوتا که میگه همه حیوانات ازشون دریاست. این نظریه ایست که اخیراً علمای علوم طبیعی پیدا کردن که میگن تمام حیوانات ریشهشون از دریا برخواسته شده. چند تا روایت داریم همینو میگه، نه تنها ملخ، میگه تمام حیوانات از دریا هستن ازشون. از زمین است که ما میخوام مطلب یه ماه در دو روز برای شما بگیم دیگه، برای این که نه، یه چیزی هست که میرسیم بهش. ملخ زیر پا در مکه و مدینه له میشه و این روایات به ما هشدار میده، میگه مواظب باشید ملخ ها زیر پای شما له نشه، در حال احرام جایز نیست، اینش که محل ابتلا هست، خب اینو باید مراقب باشی. یا گوشت پرندگانی ممکن است افرادی صید کنند و بردارن بیارن، آیا محرم میتوانه بخوره؟ نمیتوانه بخوره. محرم صید کنه، محل صید کنه، مال حرم باشه، بیرون حرم باشه، کبوتر باشه، غیره. خب اینا یه مقدارش محل ابتلاه که ما بحثی ما در یکی دو روز تمام میکنیم. به هر حال، و اما در این زمینه روایات زیادی داریم. اون زنبور اینا رو میگیم محل بحثه. خب آیونی که بیشتر مکه مشرف شدن و اونهایی که نشدن یا کمتر مشرف شدن، یه خود تفاوتی در این مسائل دارن. در باب 7 از ابواب تروک احرام، آیه شریفه واقعا شامل میشه یا نه؟ لا تقتلوا الصید و انتم حرم، حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. ما شک داریم که عرف به این صید میگه یا نه. حالا اگر یه ملخ زیر پای من له شد یا له کردم عمدن صید میگن، یا یه ملخی رو گرفتم میگن صید ملخ کردم. بله اگر برند و توری وردارند و ملخ های زیادی رو بگیرند میگن امروز صید ملخ کردن. صید میگن یعنی واقعا عرف میگه یه دونه ملخ با دست گرفتیم، آه ما صیاد شدیم، صید ملخ کردیم. ما شک داریم و من فکر میکنم صاحب جواهر و صاحب مستند که کلمه فی معنی سید گفتن نگفتن من سید، شاید اونها هم شک داشتن که عنوان سید عرفن شامل می شود یا نمیشه. بنابراین ما به آیات استناد نمی کنیم. ما بله اگر برند و یه دامی بندازند و گروهی را شاید سید بکنند، اما یه دون ملخ بگیرند. و بنابراین ما تکیه بر آیات در این مسئله نمی کنیم، تکیه بر روایات میکنیم. روایات خیلی داریم. یه بابی داریم، باب هفتم، از ابواب تروک احرام. 5-6 تا روایت داره، روایت خوبی هم هست، همش دلالت داره. دو تا بابم داریم، آدرس میدم، حالا باب هفتم میخونم، اما اون کفارات. دو تا بابم در کفارات داریم، باب 37 و باب 38 در کفارات احرام. این باب هفتمو بدید ما رو اون. باب 37 و 38 از کفارات احرام، اونم درباره جراده، اونم بیش از حدود 10 روایت یا بیش از 10 روایت داره. سابقا هم گفتیم اونجا که کفاره هست حرمت هست، در حال عمدش حرمته، در حال استرارش حرمت نیست، کفاره است، ولی در حال هم بشین ثابت کرد. اجازه بدین من یه مقداری از اینها بخونم، بقیه برای شنبه انشاءالله. باب هفتم، از ابواب تروک الاحرام، جلد نهم، از مجلدات وسائل، حدیث بعد صحیحی، عن محمد بن مسلم ظاهرن، حدیث سنده صحیحه، حدیث 1 باب 7، قال مر علی صلوات الله علیه علی قوم یاکلون جرادا، دید اینا جراد میخورن، فقال سبحان الله، حضرت تعجب کرد، سبحان الله و انتم محرمون، شما محرمید، ملخ برداشتید میخورید، فقالوا انما هو من صید البحر، اونا گفتن صید بحره. فقال لهم، علی علیه السلام یه جوابی داد، ارمسوه فی الماء اذن، شما بکنید زیر آب ببینیم زنده میمانه یا خفه میشه. اگر این مال بحره باید بتونه در بحر زندگی کنه. ارمسوه بله، اینا تعبیر به سید کرده، ولی خب معنیش این از اطلاق کردن. بله اطلاق از باب مجازی هم میشه. اجازه بدید حالا اون بحث کردیم دیگه، تکرار نکنید. روایات صحیحه معتبره دوم که هیچ اشکالی در صحت سندش نیست، ان زراره ان احد اما، این جواب سوالی است که دادن ایش، قال المحرم یتنکب الجراد. یتنکب یعنی چه؟ یعنی خودش دور می‌دارد. نکبت دنیا، نکب علی فلانه یعنی دنیا ازش دور شد، ثروت دنیا ازش دور شد. یتنکب الجراد، از ملخ فاصله بگیر، ازا کان علی الطریق فإن لم یجد بدن فقتل فلا شیء علی، مجبور شد، تمام جاده پره، نمیتونه راه بره، فرمود در حالت اجبار اشکال نداره، اما در حال اختیار پا رو سر ملخ آدم محرم نماد بذاره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین.